جریان اطلاعات و مفاهیم غلط اقتصادی توسط برخی دوستان همین مباحث از جمله جریان اطلاعات و مفاهیم غلط اقتصادی توسط بعضی دوستان همین مباحث ناترازی بانک ها و کمبود بودجه است که به عنوان علت تورم از سوی اقتصادخوانده ها تعریف و معرفی می شود، ضمن اینکه از طرفی از آنجا که تجربه چند ده ساله حاکی است هر 1% سود بانکی دست کم 2% تورم به کشور تحمیل می کند، لذا ذینفع آن ظاهرا ربا را در محاق ناترازی و کمبود بودجه استتار می کند که البته هوشمندی بیشتر دلسوزان را می طلبد. متشکرم. میهمان ارجمند، میهمان صاحب تجربه و متخصصمون، جناب آقای کاربخش، مستندساز، پژوهشگر حوزه منطقه، روی خط ارتباطی هستن. جناب کاربخش سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
حالتون خوبه؟
در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب کاربخش، رخدادهای اخیر سوریه رو که بررسی میکنیم، یک جای خالی شاید به چشم بخوره و اون جای خالی درباره تحلیل وضعیت موجود هست و یک اطلاع رسانی هست. این نظر رو قبول دارید یا اصلاح میکنید؟
داخل کشور خودمون؟
در انتقال مفاهیم، در انتقال رویدادها، در بله. روایتگری موضوع.
بله.
ایراد از کجا به وجود اومد؟ ما ایراد داشتیم، کوتاهی کردیم، کمکاری کردیم، آدمشو نداشتیم، متخصصشو نداشتیم؟
والا همه اینا رو داشتیم، اما کسی که این کار رو انجام بده رو یه جورایی شاید نداشت.
چرا؟ چطور؟
ما حتی پیشبینی کردیم که یه سری تحولات قرار تو سوریه اتفاق بیفته، مسئولین این پیشبینی رو بعضیاشون داشتن. خب سوریه و لبنان، خب اگه خب بعدم خیلی از شنوندگان هم در جریان باشن که توی خود لبنان که حالا همسایه سوریه هست، چندین مستندساز توی این دو ماه اخیر حضور داشتن و حالا کارهایی رو تولید کردن و از خود صدا و سیما هم پخش شده. اما اینکه چرا این حالا تیمای مستندساز کسی بهشون نگفته بود تو سوریه حضور داشته باشن، یا نمیدونم یه ناهماهنگی بین مسئولین و حالا اهالی رسانه پیش اومده بود یا چی، ولی این اتفاق نیفتاده بود، هیچ روایتگری در داخل سوریه حضور نداشته بود.
با توصیفی که فرمودید، با یک بیان مسئله‌ای که شما فرمودید، خب ما بخوایم نگاه به آینده داشته باشیم، باید بگیم که ممکن هست که یک جریانی که میتونه کمک حال روشنگری ما باشه، یا یک روایت، نمیگیم یک سویه، ولی یک روایت بیان منفعت به نفع ما باشه، دچار خلل میشه؟
بله.
و راهکارش چه هست؟
راهکار همین هماهنگی بین حالا مسئولین یا اهالی که در جریان اتفاقات دارای اطلاعات هستن با اون راویان، حالا میتونه اون شخص خبرنگار باشه، میتونه اون شخص مستندساز باشه، میتونه اون شخص یکی از اهالی رسانه باشه، میتونه یک حالا نویسنده باشه.
درسته.
سر اتفاقاتی که ما تو سال چند سال پیش توی بحث افغانستان رخ داد، خب یک تیم حالا هم اهالی رسانه ما اونجا داشتیم، هم مستندساز اونجا داشتیم و روایت میکردن شرایط افغانستان رو. اگر درست خاطرتون باشه، سال توی اون بحثی که طالبان دوباره برمیگرده و آمریکایی ها با اون فضاحت خارج میشن از افغانستان،
سری اول
نه همین چند سال پیش، 3-4 سال پیش.
آها، من متوجه شدم، تصورم رفت به حاشیه کنسولگری ما در هرات.
نه. اتفاقا یکی از دلایلی که ما مشخص نشد که چیه اوضاعمون، این که یک کس اونجا نبود، یک شخص اونجا نبود که روایت بکنه در قدم اول برامون. اما خب توی سری دوم بودن افرادی که اونجا و روایت کردن، اوضاع شهر دادن و خب جلوگیری کردن از ایجاد این که مثلا ما وارد بحث افغانستان بشیم به صورت نظامی، چون خیلی بحثش بود که ایران باید وارد بشه و از مثلا افغانستان حمایت بکنه در برابر طالبان قرار بگیره. ولی وقتی خب اون اهالی رسانه، اهالی روایت اونجا بودن، روایت کردن فضا رو، مشخص شد که جنگ و درگیری به اون صورت اصلا نبوده، توی هیچ منطقه کوچیکی بوده و اصلا در نهایت چند روز بود. اما خب ما این رو توی سوریه متاسفانه نداشتیم.
سوالی که اینجا به وجود میاد این هست که خب به هر حال با توجه به یه مقدارم بیایم سراغ مسئله سیاسی، یک تحلیل سیاسی هم از شما بگیریم، با توجه به آنچه که دیده ایم و شنیده ایم به نظر میرسه که جغرافیای سیاسی منطقه در حال یک دگردیسی هست، نه برای این که ما بگیم یک جغرافیای سیاسی جدیدی میخواد شکل بگیره، چون من تا این 7-8 روز اخیر وقتی با کارشناسان از جمله خود از اتحادیه صحبت کردم این سوال رو مطرح کردم، متفقا این موضوع رو رد کردن که ما قرار نیست شاهد یک جغرافیای جدید باشیم. گویا اینکه یکی از خبرگزاری‌های داخلیمون یک همچین موردی رو با استنادات ارجاعات عجیب و غریبی درآورده بود و گفته بود که قراره که یک سری استان‌ها مثلا به ترکیه ملحق بشن. خب ما این رو حالا ندیده می‌گیریم، این تحلیل رو و این نگاه رو می‌خوایم با حضرت علی درباره همین موضوع صحبت کنیم. فارغ از اینکه بخواد جغرافیای جدید شکل بگیره یا نگیره، حالا ایده کارشناسان میگن نه قرار نیست شکل بگیره، ایده میگن قرار شکل بگیره، فارغ از این اتفاقات آیا ما باید شاهد یک حرکت یا یک یارگیری جدید در منطقه باشیم حول محور مقاومت له یا علیهش؟
اگر خاطرتون باشه دو روز پیش آخرین صحبت که با هم داشتیم بنده گفتم که اتفاقا غرب و اسرائیل یه برنامه رو دارن پیاده سازی میکنن که این محور مقاومت رو تضعیف بکنن و از اون طرف یه سری تغییراتی رو هم ایجاد بکنن. این تضعیف محور مقاومت حالا نظری که خود نتانیاهو داره و خود آمریکایی‌ها دارن اینه که دولت‌های حامی جنبش‌های و حالا گروه‌های ضد اسرائیلی و حامی فلسطین رو باید تضعیف بکنن و باید حکومتشون رو تغییر بدن. چیزی هست که خود نتانیاهو توی کتابش که اسمش مبارزه با تروریسم 30 سال پیش 29 سال پیش سال 1995 میلادی نوشته بوده و منتشر کرده توی آمریکا. و گفتن کشورهای سوریه، لبنان، ایران، سومالی، سودان و این کشورها، این 5-6 کشور باید حاکمیتشون، حکومتشون تغییر بکنه و یه حکومت نزدیک به اسرائیل بیاد روی کار که بحث حالا مثلا جنبش حزب الله در اون زمان خیلی فشارهای زیادی وارد کرده بود به اسرائیل و اسرائیل و حالا در اون زمان اسرائیل داخل خاک خود لبنان بود و حتی تا شهرهای سور و اینها هم اشغال کرده بود و اونها را اما سال 2000 عقب میزنه و لبنان به صورت کامل آزاد میشه و گفته اگه بخوایم این حزب الله رو باش مقابله کنیم باید این حکومت هایی که حامیشن رو در منطقه تغییر بدیم. و الان نتانیاهو خب توی اون سخنرانیش که تو سازمان ملل باش همزمانه با شهادت سید حسن نصرالله همین امر رو دوباره بیان کرد، گفت برای ایجاد نظم جدید ما باید این محور رو، حالا به بیان خودش محور شرارت، نابود بکنیم و این رو باید تغییر بده. اتفاقا به نظرم نتانیاهو دنبال اون دگردیسی در داخل منطقه هست، اما اینطور شاید که مثلا الان بخواد همه رو خودش اشغال بکنه و تصرف بکنه، نه، اول میخواد ساختارهای حکومتها رو تضعیف بکنه و بعدش بیاد وارد اون کشورها بشه.
یعنی میفرمایید در آینده این گروه خطری برای موجودیت اسرائیل نخواهند داشت؟
نه من همچین حرفی نمیزنم.
نه از شما میپرسم، به من سوال میپرسم.
نه من نظرم این نیست، اون تلاشش اینه که این کار رو بکنه، اما خب حزب الله همونطور که همین دو روز پیشم دبیر کل فعلی حزب الله و جدیدشون شیخ نعیم قاسم سخنرانی داشت نشون داد که اتفاقا اسرائیل نتونسته بود توی حزب الله توی لبنان توی نبرد با لبنان کاری رو از پیش ببره، پس مجبور شد یک عقب نشینی تاکتیکی انجام بده و بحث سوریه رو فعال بکنن که شاید چون سوریه به لبنان مرتبط میشه شاید ضربه محکم تجربه حزب الله بزنه که فعلا بعید میدونم یه همچین اتفاقی قرار باشه روی کاغذ بیفته.
سپاسگزارم جناب کاربخش، متشکرم از حضورتون، صحبتتون بخیر باشه، با عزت علی خدافظی
کنید. بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. اما توی چند روز اخیر درباره یک پویش با شما صحبت کردیم و اون پویش دو درجه کمتر هست. توی این پویش قراره که همه ما ملحق بشیم به اینکه دست به دست هم کمک کنیم تا گاز به همه نقاط کشور برسه. عرض کردم هم دیروز، هم روز قبل‌تر، هم همه روزا که درباره این پویش و توصیه به مصرف بهینه اگر وضعیت فعلی رو در نظر بگیریم، یعنی فعلا کاری نداری با اینکه چرا در این وضعیت هستیم، چه کسانی ما رو به این وضعیت رسوندن، با چه تدابیری رسیدیم به اینجا، اصلا با این موضوع فعلا کاری نداریم. صحبت بر سر این هست، اتفاقی که افتاده، ما الان تو این وضعیت هستیم، کاری که به از دست ما برمیاد این هست که با مصرف بهینه یا حتی با یک مقدار به هر حال مراعات بیشتر، اصلا مصرف بهینه رو هم می‌ذاریم کنار، با یک مراعات بیشتر، با دو درجه کمتر، سه درجه کمتر، هر مقداری که از دستمون برمیاد، توانمون هست، کمک کنیم به اینکه این انرژی گاز فشار کمتری روی شبکه بیاد، به مناطق دوردست‌تر، صعب العبور، کوهستانی، مرتفع هم گاز برسه. عرض کردم فارغ از اینکه چرا به اینجا رسیدیم، امروز صحبت اینه که ما با پیوستن به این پویش دو درجه کمتر میخوایم کاری کنیم که همه هموطنانمون از نعمت برخورداری گاز بهره مند بشن. صحبتتون بخیر. 7:10 صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
خونه به خونه دنبالت گشتم، من دیوون سایه به سایه دنبالت کردم، اما گم شدی دورت بگم، بارون میبارید چشمم نمیدید، قلبم یه لحظه صدا تو نشنید، به هم میریزه تموم دنیا، وقتی تو نیستی من خیلی تنها، گریم میگیره وقتی که حرفم از یادت میره، یادت میافتم، یادت میافتم، بارون میگیره جایی نمیرم، وای چه دلگیرم، از دنیا سیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم.
هفته 12:13 الان 13:13 متشکرم که همراه ما هستید با صفحه گفتگوی رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراه ما هستند با پیامکایی که برای ما میفرستید در حوزه‌های مختلف. وقتی که ما اینجا سامانه پیامکتامون رو باز میکنیم، دوستان ممکنه سوالی رو مطرح کنن، ممکنه پیامی داده باشن، ممکنه نکته و زنهاری داده باشن، ممکنه نقدی داده باشن، حتی ممکنه ایراد بسیار بسیار سنگینی هم به ما گرفته باشن. همه این پیامک ها از لطف هست، ما همه این پیامک ها رو بسیار احترام میذاریم، دوست داریم، تشکر میکنیم بابت تک تک پیامک هایی که برای ما میفرستید، با هر نگرش، با هر وضعیت، همین که دست به قدیما میگفتن دست به قلم، همین که دست به موبایل میشید، تایپ میکنید، مینویسید، برای ما میفرستید، جای بسیار بسیار تشکر داره و جای سپاسگزاری داره از این همراهی. درباره پویش دو درجه کمتر با شما صحبت کردم، اینکه حتما باید به این موضوع بپردازیم، حتما باید توجه کنیم. اگر الان تعطیلی وجود داره به خاطر برودت هوا، به خاطر فشار کمتر با بر شبکه گاز کشور هست. دو روز پیش، سه روز پیش عرض کردم که ما همین ابتدای صبح بعضی ارگان ها، سازمان ها رو که نگاه میکنیم، اگه دماسنج داشته باشن، مثلا دماشون 28، 9، 30، 31 درجه رو نشون میده، احتیاج هست که لباس‌هاشون رو حتی کمتر بکنن. لزومی به این کار نیست. ما اگر توصیه می‌کنیم، این توصیه برای همه هست، هم مصرف کننده خانگی، هم مصرف کننده ارگان، نهاد، سازمان. پس حتما باید نسبت به این موضوع همه هم توجه کنیم، هم اهتمام. در هفته پژوهش هستیم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب دکتر فیروزی، مدیریت محترم رسانه‌های جدید و فضای مجازی. احتمالا باید یک مضاف هم داشته باشه، فضای مجازی. از خود آقای دکتر میپرسم. جناب دکتر فیروزی سلام.
سلام، صبح شما بخیر. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. هفته پژوهش رو تبریک میگم و همه را توصیه میکنم به 2 درجه کمتر.
از شما هم پیوستید. خیلی خوشحالم. متشکرم از شما. آقای دکتر، اول اون مدیریت محترم رسانه‌های جدید و فضای مجازی، این باید مضاف الیه باشه، یه مضاف هم باید داشته باشه.
فضای مجازی مربوط به مرکز تحقیقات صدا و سیما است و اینکه مطالعاتی داریم بر روی فضای مجازی، اینکه سازمان‌ها چجوری حضور موفقی در فضای مجازی داشته باشن. البته متعلق فقط به فضای مجازی نیست، مأموریت‌های جدیدی داریم تحت عنوان بحث هوش مصنوعی و مباحث این چنین.
بسیار سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که باز تالی هم صحبت هستیم. باعث افتخار بنده است. آقای دکتر فیروزی، اولین سوال یه سوال عامی هست. اون سوال این هست، ما توی مناسبت‌ها قبل از اینکه گرامی بداریم، قبل از اینکه تبریک بگیم، یه مقدار با نفس عمیق بودی. آه درآمد. اینکه چیکار بکنیم؟ چرا فقط توی بعضی امور تو مناسبت فقط به اون امر پرداخته میشه؟ اگر روز کارگر هست، روز تکریم مقام معلم هست، یا هر عنوان دیگه در تقویم، چرا فقط در همون روز باید به این موضوع پرداخت؟
درسته.
من درباره پژوهش می‌خواستم اینو بپرسم، ولی ناچار شدم حالا بیام یه گام عقب‌تر. اصالتاً به پژوهش تو کشور ما اهمیت داده میشه که اگر جواب منفی است بپرسم فقط چرا تو همین هفته پژوهش بهش می‌پردازیم؟
این خود مسئله پژوهش اهمیت به لحاظ عقلانیتی اهمیت داره، یعنی به اهمیتش همه پی بردن. ولی نکته‌ای که وجود داره، تفاوتی که ما با دنیا یا با اون کشورهای توسعه یافته داریم، اینه که ما پژوهش کاربردی یا به کاربست اجرایی دخالت نمیدیم. مثال میزنم، اگه پژوهشی در حوزه بهبود تولید محتوا میشه، تا مرحله آنتن پیش میره، ولی تهیه کننده یا کارگردان موظف یا میبایست از این پژوهش استفاده بکنه، ولی این امکانش براش یا وجود نداره یا اصلا علاقه ای نداره یا براش تعریفی نشده. یعنی به یه حلقه گم شده بین حوزه پژوهش، اجرایی کردن پژوهش و اون صنعت یا اون پدیده یا اون دستگاهی که وجود داره از سالها پیش وجود داره در ایران. این مسئله‌ای که در ایران وجود داره و هنوزم این حلقه گم شده مدیریت نشده. یعنی یک بخشش مدیریتیه، در مدیریت‌هایی که در حوزه صف وجود داره و در مدیریت ستاد وجود داره، این بین این دو صف و ستاد همیشه این مشکل وجود داره که پژوهش در حوزه ستادی انجام میشه. تو همه سازمان‌ها و ارگان‌ها هم هست. من خیلی از جلساتی که در ارگان‌های مختلف میرم، نهادهای مختلف میرم، این مسئله وجود داره. یعنی کار پژوهشی خوب انجام میشه، از اون برم قراره که این پژوهش بره اجرایی بشه یا بره عملیاتی بشه، ولی متاسفانه اون حوزه مدیریتی عملیات به حوزه پژوهش یا به لحاظ اجرایی اهمیت قائل نمیشه یا اصلا اعتقادی نداره. من این مسئله رو سالهاست میبینم در کشور و یک مشکل بزرگیه که در کشور ما وجود داره، ولی در کشور دیگه اصلا سفارش برعکسه. یعنی کار از سمت صف، یعنی از سمت مجری، از سمت اون کسی که نیاز داره سفارش داده میشه و مراکز تحقیقاتی دنیا برای اون سفارش کار میکنن. حالا در ایران بیشتر ما نسبت به مسائل و عمده مسائل خودمون میشینیم لیست مسائل استخراج میکنیم، بعد راجع به اون تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم، سفارش میدیم. یعنی فرایندش خود معکوس تو ایران.
آیا این به خاطر وضعیت ساختاری ماست یا خیر به خاطر مدیرانی هست که بر سر کار میان و این نگرش رو حاکم کرده؟
به نظرم اشکال از انتصابات مدیریتیه، چون خیلی از انتصاباتی که میشه نسبت به اون جایگاهی که فرد وجود داره، آدم های با تجربه ممکنه باشن، در این شکی نیست که ممکنه یک فرد با تجربه باشه، ولی معمولا آدم های با تجربه چون جا به جا میشن نسبت به اون جایی که منتصب میشن تا بیان اشراف کامل پیدا بکنن باز مجدد جا به جا میشن، یعنی 4-5 سال تا شناخت کافی نسبت به اون جایگاهی که دارن زمان میگذره و تازه شناخت پیدا میکنن، بعد جا به جا میشن. ما بوده مثلا فردی در رسانه صاحب سبک که جا به جا میشه، میره در یک مثالی یک شرکت نفتی مشغول میشه، بعد 4 سال جا به جا میشه، بعد جایگاهش میره در یک پست ورزشی و همین شکل ادامه داره. یعنی میخوام بگم که اشکال از انتصابات ماست بیشتر که تخصصی نیست و مبتنی بر حالا حکرانی رفاقتیه. حالا من از این تعبیر استفاده میکنم.
خب با این وصف، با این نکاتی که شما فرمودید، شاید در نظر جهان امروز بخوایم نگاه بکنیم و با توجه به توضیحاتی که شما دادید بگیم آینده نگران کننده ای هست، چون که ما هر جا که به پژوهش اهمیت دادیم، بهش پرداختیم، بها دادیم، پژوهشگران رو بر صدر نشاندیم و ازشون کمک گرفتیم، نتایج بلند مدت خوبی گرفتیم و خب هر جا هم اتفاق نیفتاده نتیجه عکس گرفتیم. شاید به خاطر حالا نکته انتصاباتی که شما فرمودید، مدیرانی که همه چیز دان هستن، از همه چیز با خبر هستن، همه چیز رو میدونن، از همه چیز مطلع هستن، درباره همه چیز نظر میدهن، ولی خب ما همین الان نگاه میکنیم میبینیم در سازمان صدا و سیما انواع مشاوره ها و کمیته های تخصصی، ادارات تخصصی هست. در مجلس شورای اسلامی میبینیم که علاوه بر اینکه کمیسیون های تخصصی داریم، کمیته های تخصصی داریم، گروه های مشاور تخصصی هم از بیرون وارد میشن در مجمع تشخیص، در سایر ادارات، ارگان ها، سازمان ها. اما در بعضی قسمت ها حالا شاید بروز پیدا نکنه، شاید نتیجه اون چنانی که باید و شاید اون پژوهش نداشته باشه یا داشته باشه ما خبر نداریم. بس بر سر اینه، اگر بنا باشه که ما بیایم یک نگاه اصلاحی به این وضع داشته باشیم، با تجربه که حضرت عالی دارید، باید چه کاری انجام بدیم؟ از همین امروز به کدوم قسمت بیشتر توجه کنیم؟ کجا رو دریابیم اصطلاحاً؟
ببینید، من با یه مثال وارد این بحث میشم. اگه دقت کرده باشید، از چند سال پیش که فضای مجازی وارد عرصه زندگی مردم شد و به صورت جدی کاربردی شد، این فضای مجازی بین مردم توسعه بیشتری پیدا کرد به لحاظ کاربردی. یعنی مردم اومدن ازش استفاده های گوناگون کردن، تو صفحات، تو رسانه‌های اجتماعی، کار، کسب و کارها. اشکال میدونید کجا پیش میاد؟ اشکال اینجا پیش میاد که ما یک خلایی داریم بین مردم و اون مسئولین. اینجا اشکال اینطوری پیش میاد که عقلانیت یا کاربردی شدن این در بین مردم توسعه پیدا میکنه، ولی در حاکمیت یا در دولت یا در کل مجموعه مسئولین هنوز این عقلانیت به اون رشد کافی نمیرسه. یک پدیده جهانیه ولی بیشتر در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه رخ میده. یعنی اشکال وقتی پیش میاد که مسئولین عقب میفتن به لحاظ کاربرد دانش اون پدیده و برایش قانون گذاری بکنن، برایش تحقیق بکنن، برایش زودتر از خود. الان در حوزه هوش مصنوعی ما به همین شکل شدیم. هوش مصنوعی الان در کسب و کارها داره به درستی کاربردی میشه، بین مردم داره، حتی بین جوانا داره کاربردی میشه، ولی هنوز بین در همین داخل سازمان هایی که موظفن هوش مصنوعی رو به کار بگیرن اشکال اینجا به وجود میاد که هنوز عقلانیتی وجود نداره. عقلانیت منظورم کنش معطوف به هدف، تعریفم از عقلانیت اینی که تا تا بیان تصمیم بگیرن و اون فرد مناسب رو بیارن و این تو ساختارهاشون تو فرایندهاشون این کار رو انجام بدن زمان بر میشه و اون چرخه فناوری از اون بلوغش
باز
خارج میشه، یعنی به صورت حادی در میاد، مثل فضای مجازی که از اون بلوغش خارج شده در جریان، یعنی به صورت عادی مردم دارن استفاده میکنن. هنوز تصمیم درستی راجع به فضای مجازی تو سازمان‌ها گرفته نشده. هوش مصنوعی هم همینطوره. الان کارهای پژوهشی زیادی داره انجام میشه، شرکت‌های دانش‌بنیان دارن کار خودشونو میکنن، ولی اصل کار در بدنه حکمرانی کشور تصمیم گیران هنوز اون تصمیمات درست و انتصابات درست انجام نمیدن که بتونن این اتفاق بیفته. همونطوری که فرمودید در مراکز تحقیقاتی که نام بردید کارهای خیلی خوبی میشه، کارهای خیلی ارزشمندی میشه، ولی این باید توسط مسئولین، یعنی توسط حکمرانان ابلاغ بشه، هزینه بشه، به تعبیری در فرایندهای عملیاتی گنجانده میشه، چون اون مسئول زیاد تشخیص یا تخصص کافی از این حوزه نداره، این یه خود ابتر میمونه، یعنی ناقص میمونه و زمان میگذره. و زمان الان خیلی مهمه تو بحثای فناوری، یعنی کاربست فناوری، چون الان فناوری خیلی مهم شده در تمام حوزه‌های چه علوم انسانی چه غیر علوم انسانی، خصوصا هوش مصنوعی و فضای مجازی که تعریفی از دوتاش هست. در قدیم ما یک بلوغ فناوری مثل تلویزیون یا رادیو رو 50 سال طول میکشید هنوز برنامه داشت مردم. الان هوش مصنوعی و فضای مجازی بلوغش زیر 1 سال و زیر 6 ماه. شما اگه دقت کرده باشید فناوری های مربوط به هوش مصنوعی، همین چت‌بات هایی که حالا شرکت های مختلف قول های فناوری دنیا دارن ارائه میدن، هر چند ماه یک بار نسخه جدیدشون رو دارن میدن. ما تا بیاییم بخواییم به اون مسئله اصلی به پردازی، میبینیم یک فاصله بسیار زیادی با اینها خواهیم داشت. و همونطوری که در فضای مجازی با تأخر وارد شدیم و رسانه اجتماعی ما تازه الان دارن به بلوغ میرسن، این اتفاقی که میفته ما به لحاظ کاربری شدن یا کاربردی شدن و عملیاتی شدن عقب میفتیم. وقتی که عقب میفتیم عملا از چرخه حوزه رشد علمی عقب میفتیم. این پدیده سلسله‌وار و فرایندوار هست.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، باز هم تبریک عرض میکنیم، هفته پژوهش رو خدا قوت میگیم و امیدواریم نکاتی که شما فرمودید مورد توجه و برنامه ریزی
ممنونم از لطف شما.
پیروز باشید انشاءالله. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
متشکریم از دوستانی که پیامک میفرستید. 7:29 دقیقه، 912-2790, 936-4729, 914 38 29 913 26 91 921 16